Gamim bilirsen ciran dillem ay kardeş.
Adva kurban meşri oğlanan ahilük li
fazu yaşım ağardı başım gamim bilirsen kiran dillem ay kardeş.
Meşri oğlanan Sinavır Meşri oğlanan Le
Hayil digendim Yaralı gelbim Kaden cüzülme Nişan diyelim Terahüm eyle Atuva verme İnan Hüseyin'im Sana sözüm vay Aşk olu, aşk olu, sınav olu, sınav olu.
Emrali Hüseyin! Salali Hüseyin! Meşgüve kurban!
Sınav olu, sınav olu, kurban olu sana. Başuva dolan
Ali!
Sınav olu, kurban olu sana. Acar barader Kayıt mecün var O çöne çönek Nedir bedende
Meşre kurban Adva kurban Ali
Hüseyin eman Acar Acar berader gayet mecum var O çöne çönek Nedir bedende Ürəh sıxıldı, Hüseyin, evim yıxıldı. O çönəyi sən alıb giyəndə, mənə bəs oldu, müşəxxəs oldu. Səni soyallar yəqin öləndə, ay qarda. Uca denən o zəl. Ha, başıva dolandım, ha. Aman aman aman aman aman aman aman aman Dedi Zeynaya Mənim bu xaişimi gözdən ay bazı atma Zeynəb Sən Allah balam rüqəyəni yuxlatmayınca sən yatma. balalarım sana tavşuruyam ye.
Mazlum ölen Hüseyin'im vay. Açan ölen Hüseyin'im vay. Hüseyin'im Nuriye'nim vay. Yaralar ona kargani eder günler meydani batın kurban başın hani. Bu kumlar üstte yatmağı
Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay.
Yaralı can veren kardeş
Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay.
Ayırdı aşinalardan seni biganeler kardeş
Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay.
Kül oldu Şam-ı Veslim'de
Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay.
Yanan pervaneler kardeş Zidada oldu miracın
Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay.
Düşüp elden ele tacın
Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay.
Lebet şan kender altında münazat eyleyen sensen
Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay.
Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay.
Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay.
Zidavda avye-i kahvi ilavet eyleyen sensen
Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay.
Nesarani rahi hakka
Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay.
Hidayet eyleyen sensen
Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay.
Azadari
Əziz eşidənlərimiz, cirami yar yoldaşlar, keçmiş illərdə Ərdəbilin Sarəllah Hüseyniyəsində qurulan əzadari mərasimin bir bəxşi Ərdəbil Radiosundan huzuruza təqdim oldu. Özür ki, cəriyəndə olduz. Bu mərasimin suxənrani Hocatul İslam Həsəni və məddahı da ayə Seyyid Muhammed amil idilər. Bu əziz gecələrdə, Məhərrəm əyyamında öz xeyir dualarınızda bizləri də yaddan çıxartmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
بازدید از پیش اعلام نشده رئیس جمهور از یک داروخانه در تهران. معاون اول رئیس جمهور بر لزوم سرعت بخشیدن به روند تأمین واکسن تأکید کرد.
فعال شدن بیش از 7300 مرکز نیکوکاری در مساجد کشور به منظور جذب و توزیع کمک‌های مردمی بین خانواده‌های نیازمند.
ادامه سقوط زنجیره مراکز استان‌های افغانستان
و رزمایش مشترک چین و روسیه در واکنش به تشدید تحرکات آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور در بازدید از پیش اعلام نشده در داروخانه 29 فروردین تهران که از مراکز اصلی توزیع داروهای کرونایی و غیر کرونایی است حضور یافت و با مردم و کادر اجرایی این داروخانه گفتگو کرد. آقای رئیسی در این بازدید از نزدیک و بی‌واسطه در جریان مشکلات مردم و مراجعه کنندگان در خصوص تهیه داروهای مختلف قرار گرفت. آقای رئیسی در این بازدید گفت همه توان دولت برای موضوع کرونا بسیج شده است. رئیس جمهور با بیان اینکه به طور روزانه و در جلسات مختلف پیگیر این موضوع هستم افسود، روز جمعه جلسه کمیته های تخصصی کرونا را خواهیم داشت و شنبه هم در جلسه ستاد ملی کرونا به طور ویژه مسئله را دنبال خواهیم کرد. آقای رئیسی با اشاره به اینکه جان مردم از همه چیز برای ما مهمتر است اظهار داشت. معاون اول رئیس جمهور هم جلسات متعددی برای موضوع واردات واکسن و نیز دارو برگزار کرده و انشاءالله مجموع این فعالیت ها باعث شود که مشکلات در این حوزه برطرف گردد.
خسته نباشید. یه کمی ممکنه یک طرف تند صحبت کنه، یه وقت ممکنه با ناراحتی صحبت کنه، عزیزش داره از دست میره. یه مقدار عزیزان، خصوصا جوون هم هستید، شما هم آقایون هم خانوما، آستانه تحملتون رو بالاتر ببرین. گرفتار شدن مردم، یعنی از در خوشیشون نیست که میان اینجا داد میزنن حرف میزنن، اذیت شدن، ناراحتن. اینی که شما، من هم تشکر میکنم ازتون، آمدم هم تشکر بکنم، هم بگم یه مقدار آسانی تعاملت بالا ببرید، انشالله اینا مشکلشون به دست شما انشالله با عنایت پروردگار متعال حل بشه انشالله.
معاون اول رئیس جمهور بر لزوم سرعت بخشیدن به روند تأمین واکسن کرونا تأکید کرد و گفت استمرار روند فعلی واکسیناسیون نیازمند واردات 10 میلیون دوز واکسن است که باید تا پایان مرداد انجام شود و این روند باید در کنار حمایت از تولید واکسن داخلی و افزایش واردات واکسن مورد نیاز با قوت اجرایی شود. آقای مخبر در جلسه تأمین واکسن کرونا افزود، اولویت اول و اصلی امروز کشور کرونا و تسریع در روند واکسیناسیون مردم است که تحقق این هدف با تأمین واکسن مورد نیاز از طرق تقویت تولید داخل و افزایش واردات با جدیت پیگیری می شود. معاون اول رئیس جمهور واردات 20 میلیون دوز واکسن کرونا تا پایان شهریور را اولویت بعدی برای استمرار واکسیناسیون در کشور دانست و به مسئولین زیرفت از وزارت بهداشت، جمعیت هلال احمر و وزارت امور خارجه مأموریت داد با جدیت موضوع واردات واکسن کرونا را دنبال کنند تا همزمان با سرعت گرفتن تولید واکسن داخلی شاهد واکسیناسیون هرچه سریعتر گروه‌های هدف و قطع زنجیره انتقال بیماری باشیم. اما طبق گزارش وزارت بهداشت، با ادامه روند صعودی تزریق واکسن در کشور، مجموع واکسن‌های تزریق شده از 17 میلیون و 760 هزار دوز فراتر رفت. در همین حال و در ادامه ورود واکسن کرونا به کشور، یک محموله 1 میلیون و 110 هزار دوزی واکسن بعد از ورود به کشور تحویل وزارت بهداشت شد. همزمان سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز از واردات قطعی 40 میلیون دوز واکسن کرونا تا پایان تابستان خبر داد. آقای جهانپور گفت تاکنون بیش از 21 میلیون دوز واکسن به کشور وارد شده و قرار است 40 میلیون دوز دیگر تا ابتدای پاییز وارد کشور شود. سرپرست تیم تحقیقاتی واکسن اسپایکوژن هم گفت مرحله سوم کارآزمایی بالینی این واکسن نو ترکیب آغاز شده است. آقای مردانی افزود در این مرحله 16800 نفر داوطلب این واکسن هستند.
کرونا جان 568 هموطن دیگر را گرفت تا مجموع قربانیان این ویروس در کشور به 96215 نفر برسد. تعداد مبتلایان نیز با قطعی شدن ابتلای بیش از 39000 نفر دیگر به 4 میلیون و 320 هزار نفر افزایش یافت. بیش از 7000 نفر هم با حال وخیم در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها بستری‌اند. با گسترش موج پنجم کرونا تقریبا تمام مراکز درمانی کشور مملو از مبتلایان کرونایی شدند. فرمانده کل ارتش به فرمانده قرارگاه پدافند زیستی ارتش و فرماندهان نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران دستور داد تمام توان ارتش در حوزه‌های مختلف بهداشتی و درمانی را برای کمک به مردم پای کار آورند. فرمانده قرارگاه پدافند زیستی امام رضا ارتش هم از آماده باش 100% نیروهای بهداشتی درمانی نیروهای مسلح خبر داد. امیر دریادار حبیب الله سیاری گفت تمهیدات ویژه‌ای برای کمک به کادر درمانی کشور پیش بینی شده است.
از صورتی که ما به نیروها ابلاغ کردیم، اول اعلام آماده باش بوده برای کلیه نیروهای بهداشتی، به کارگیری کلیه نیروهای وظیفه بهداشتی در سطح ارتش در بحث بهداشت درمان، به کارگیری نیروهای بهداشت درمانی در حال آموزش هستند، همه از آموزش منفک بشن با مهارتی که دارن برن خدمات انجام بدن. افزایش حداکثر تخت بیمارستان ها که عرض کردم دو برابر 6 تا بیمارستان در تهران و 32 بیمارستان در سطح شهرستان ها ظرفیت دو برابر براشون پیش بینی شده. ایجاد فضای نگاهدگاهی در سطح بیمارستان ها پیش بینی شده. لغو همه عملهای غیر ضرور در سطح بیمارستان ها و اختصاص اماکن و امکاناتی که وجود داشته به بیماران کرونایی پیش بینی شده. آمادگی آزمایشگاهی بخش رادیولوژی به طور شبانه روزی برای ارائه خدمت بیماران کرونایی پیش بینی شده. گسترش مراکز واکسینه کردن پیش بینی شده. آمادگی ایجاد توان نگاهدگاه‌های مشترک در سطح شهرها در سرتاسر ایران با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوده و آمادگی تمامی سامانهای سیار مثل بیمارستان سیاری و امثال برای کمک به این موضوع پیش بینی شده و نیروها تمام توان خودشون پای کار بیارن و با آماده باشی که دارن خدماتشون رو افزایش بدن که عرض کردم نتیجهش میشه دو برابر کردن ظرفیت ارتش در همه ابعاد تختای بیمارستانی نگاهدگاهی. بحث آمادگی برای رفع آلودگی همه اماکن عمومی هم در دستور کار بوده که اونم هست، هر لازم باشه با هماهنگ دانشگاه پزشکی انجام میشه.
فرمانده کل سپاه نیز در نشست مشترک و ویدئو کنفرانسی با حضور وزیر بهداشت، فرمانده بسیج مستضعفین، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و فرماندهان سپاه‌های استانی دستور تشکیل قرارگاه‌های مقابله با کرونا را در همه استان‌های کشور صادر کرد. سردار سلامی در این نشست با بیان اینکه این جلسه در پی فرمایش‌های رهبر انقلاب تشکیل شده است گفت بیانات رهبر انقلاب دستور کار جهاد ملی برای مقابله با کرونا است. فرمانده کل سپاه تاکید کرد امروز برای مقابله با کرونا حجت بر همه تمام است و فرماندهان سپاه‌های استانی قرارگاه‌های امام رضا را در استان‌ها تشکیل دهند و هر کمکی می توانید انجام دهید تا این ویروس را متلاشی کنیم.
این در هر صورت تغییر رفتار اجتماعی و اعمال قوانین و مقررات، پایبند بودن به قراردادها و پروتکل‌ها و مقررات و ضوابط شاید مؤثرترین عاملی است که می‌تواند در کنار سایر عوامل به مهار این بیماری کمک کند.
دکتر زالی، فرمانده ستاد مدیریت کرونا در کلان شهر تهران، هم از اجرای طرح شهید سلیمانی خبر داد و گفت با اجرای این طرح که از شنبه آغاز می شود، بیماریابی، کاهش ورودی بیمارستان ها و تسهیل فرایند واکسیناسیون در تهران آغاز می شود. همچنین اعلام شد مصلاهای نماز جمعه سراسر کشور به عملیات پیشگیری و درمان کرونا اختصاص می یابد.
شماره کل مبتلایان به کرونا در جهان از 205 میلیون و 800 هزار نفر فراتر رفت. 4 میلیون و 343 هزار نفر هم جان خود را از دست دادند. در آمریکا در 24 ساعت گذشته حدود 145 هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند که این آمار 3 برابر آمار هند است. با اوجگیری کرونا در آمریکا، برگزاری نشست مجمع عمومی سالانه سازمان ملل در نیویورک هم با ابهاماتی روبرو شده. در اروپا، انگلیس و فرانسه کرونایی ترین کشورها به شمار می روند. شمار مبتلایان جدید در فرانسه به 31 هزار نفر رسیده و این کشور از انگلیس که همواره در صدر این آمار بوده پیشی گرفته. در استرالیا هم پایتخت یک هفته تعطیل شد. در حال حاضر اندونزی با بیش از 1500 فوتی و برزیل با حدود 1100 قربانی بیشترین قربانیان روزانه کرونا را در جهان دارند و دلتا با انتشار رو به گسترش در جنوب شرق آسیا همچنان قربانی می‌گیرد.
انتشار رو به گسترش و تداوم جهش تصاعدی دلتا در جنوب شرق آسیا به ویژه اندونزی ظرف 24 ساعت اخیر با ابتلای بیش از 30 هزار نفر جان 1579 اندونزیایی دیگر را گرفت. دلتایی که بنا به اعلام یک متخصص همه‌گیرشناسی از دانشگاه گریفیت اندونزی با بیش از 1 میلیون مبتلای پنهان در این کشور پرجمعیت، هر لحظه آماده انفجاری بزرگه. جولان افسار گسیخته سویه پرخطری که با ثبت آمار روزانه بیش از 20 هزار مبتلا در مالزی، با وجود هشدار انجمن کارخانه‌داران درباره ورشکستگی صاحبان صنعت در صورت توقف ادامه دار فعالیت‌های اقتصادی به دولت این کشور، به 33 کارخانه دیگر و پیوستن آن به جمع صدها بنگاه تجاری تعطیل شده را رقم زد. موج بیم و وحشتی که موجب تشدید پی در پی محدودیت ها و تمدید قرنطینه در بیشتر کشورهای این منطقه، به ویژه در کامبوج، ویتنام و استرالیا شده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجرایی، رئیس دستگاه قضا، از بیمارستان امام خمینی کرج که بعد از 5 سال وقفه با حمایت قوه قضایی به چرخه درمانی کشور بازگشته است، بازدید کرد.
بازدید رئیس دستگاه قضا از بیمارستان امام خمینی کرج.
سلام علیکم و رحمت الله. احوال شما خوبه؟ سلامت باشه انشالله.
بیمارستانی که از سال 95 به دلیل مشکلات مالی و مالکیتی تعطیل شده بود، با تلاش‌های قوه قضایی اکنون در حساس‌ترین شرایط کرونایی به چرخه درمانی بازگشته. رئیس دستگاه قضا ضمن بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان و گفتگو با مدیران و شنیدن حرف‌های کادر درمان از نزدیک در جریان پیگیری و اقدامات صورت گرفته برای بازگشایی مجدد این مرکز درمانی قرار گرفت.
حمایت کامل بکنید، پشتیبانی لازم داشته باشید که انشاءالله
قول میدیم که ظرف انشاءالله یک ماه آینده اینجا یکی از بهتر بیمارستان‌های
خدا انشاءالله بهتون خیر بده. حقیقتا تو این مدت کادر درمان و کل پرستاران، دکترها حقیقتا مجاهدت خودشون را، سربلندی خودشون را برای کشور ثابت کردند.
آغاز به کار بیمارستان امام خمینی کرج، علاوه بر کمک به حل مشکلات درمانی و پزشکی مردم کرج، در اشتغال زایی نیز سهم زیادی دارد. رئیس بیمارستان امام خمینی کرج.
ظرفیت بیمارستان 220 تخت هستش و هر تختی 4 نفر رو اشتغال زایی کرده است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سفر یک روزش به استان البرز برای رسیدگی به پرونده های کثیر شکی و جلوگیری از تشکیل آنها جلسه مدیریتی و تخصصی برگزار کرد. زنگن خبرگزاری صدا و سیما کرج.
رئیس کمیته امداد امام خمینی از فعال شدن بیش از 7300 مرکز نیکوکاری مستقر در مساجد کشور با هدف جذب و توزیع کمک‌های مردمی به خانواده‌های نیازمند خبر داد. سید مرتضی بختیاری در گفتگو با همکارم جعفر آبادی درباره جزئیات این مطلب افزود:
در پی فراخوانی که روز گذشته مقام معظم رهبری در رابطه با بحث کرونا از جمله اعلام فرمودند که مساجد فعال بشن با کمک خیریه گروه‌های جهادی همه بیان پای کار، کمک امداد بر اساس مسئولیتی که داشت. خب ما بیش از 7300 مرکز نیکوکاری داریم که مسجد محورن، بخش عمده اینها هم در مساجد هستن. اعلام کردیم به همه کشور که مراکز نیکوکاری فعال بشن توی مساجد و برای شناسایی نیازمندان، این نیازمندانی که میگیم مربوط به اونایی که تحت پوشش کمیته امداد یا بزیسی هستن نیست، کل اونایی که نیازمندن، کل اونایی که به خاطر گرفتاری کرونا از کار افتادن و آبرو دارند، اینها بیان کمک‌های مردم رو جمع‌آوری کنن. یه مساعدت‌هایی هم بنیاد مستضعفان، نهادهای خیریه انجام میدن، گروه‌های جهادی، پایگاه‌های بسیج، همه در کنار هم یه حرکتی انجام بگیره و بتونیم در خدمت مردم عزیز با تهیه بسته‌های حمایتی قرار بگیریم. الحمدلله این اعلام در سراسر کشور انجام گرفت. یه شماره حساب ما اعلام کردیم 62 77 60 77 87. دوباره تکرار میکنم 62 77 60 77 87. ما در خدمت کمک های مردم هستیم که این کمک ها در خدمت نیازمندان با رعایت تکریم و حرمت قرار بگیره.
مدیر عامل شرکت توانیر گفت به دلیل افزایش گرما مصرف برق از میزان تولید بالاتر رفته است و تعدادی از نیروگاه‌های برق‌آبی از مدار خارج شد. آقای متولی‌زاده بار دیگر از مردم درخواست کرد با کاهش مصرف در روزهای سخت کرونایی به خود و هموطنان کمک کنند.
میزان نیاز مصرف برق کشور بسیار زیاده، اگرچه نسبت به روز گذشته ما 500 مگاوات نیاز مصرف برق کشور کمتر هست، اما چند واحد نیروگاهی رو به دلیل نقص فنی الان در اختیار نداریم و متاسفانه میزان تولید برق ما امروز کمتر هست نسبت به روز گذشته که واحدهایی هستن در نیروگاه شهید منتظری اصفهان، نیروگاه بندرعباس و نیروگاه جهرم که انشالله اینها تلاش میشه که بتونن در مدار تولید قرار بگیرن. به همین جهت لازم هست مدیریت مصرف و کاهش مصرف رو خصوص تو ساعت اوج مصرف هموطنان عزیزمون جدی بگیرن که محدودیت ها کمتر باشه. ما الان خاموشی های پراکنده در سطح کشور داریم که مطابق جداول برنامه‌ریزی شده است. برای که این میزان رو کمتر بکنیم، حتی اگر شده با خاموش کردن یک لام، تنظیم یک کولر گازی روی 25 درجه و عدد بالاتر، یا حتی اون جایی که تشریف ندارن کولرشو خاموش بکنن، میتونه تاثیرگذاری زیادی داشته باشه در کاهش مصرف و کاهش محدودیت ها. روز شنبه هم روز گرمی هست و قطعاً روز سختی برای صنعت برق، برای تامین برق همه مشترکان خواهد بود و به تدریج با کاهش دما از روز یکشنبه ما به شرایط پایدار نزدیک میشیم.
وزارت امور خارجه سفیران روسیه و انگلیس را احضار کرد و درباره عکسی که اخیراً منتشر کردند با آنان تذکر داد. لوان جاگاریان سفیر روسیه تصریح کرد قصد وی از انتشار این عکس صرفاً یادآوری اتحاد روسیه با بریتانیا علیه ارتش نازی در طول جنگ جهانی دوم بوده و به هیچ وجه هیچ انگیزه و منظور ضد ایرانی پشت انتشار این عکس وجود ندارد. سفیر روسیه تصریح کرد از اینکه انتشار این عکس باعث سوء تفاهم و رنجش خاطر مردم کشور دوست ایران شده اظهار تأسف می نمایم. مدیر کل اوراسیای وزارت امور خارجه نیز ضمن تأکید بر روابط دوستانه دو کشور به وی یادآوری کرد انتشار این عکس ولو با قصدی که عنوان شد قابل پذیرش نبوده و توجیه و توجه لازم به مقتضیات تاریخی، سیاسی و فرهنگی کشور میزبان از جمله مواردی است که باید مورد توجه دقیق سفرا قرار گیرد. سفیر انگلیس در تهران هم به وزارت امور خارجه فرا خوانده شد. دستیار وزیر و مدیر کل اروپای غربی وزارت امور خارجه با غیر قابل قبول دانستن این اقدام که باعث جریحه‌دار شدن احساسات و غرور ملی مردم ایران شده تأکید کرد، مردم بزرگ ایران در طول تاریخ همواره ثابت کردند که هر گونه تحرکات زایده تفکرات استکبار مآبانه را قویاً مردود شمرده و در برابر آن ایستادگی می کنند. سفیر انگلیس در پاسخ ضمن ابراز تأسف از سوء تفاهم به وجود آمده اظهار داشت هیچ گونه قصد و نیت سویی در پشت این موضوع وجود نداشته و سفرا در صدد بودند تنها اتحاد روسیه و بریتانیا علیه آلمان نازی در زمان جنگ دوم جهانی را یادآوری کنند. در سال 1322 روزولت، چرچیل و استالین سران آمریکا، بریتانیا و شوروی بدون اینکه دولت ایران خبر داشته باشد برای برگزاری کنفرانس تهران به ایران سفر کردند و در سفارت روسیه عکس یادگاری گرفتند. حالا سفرای انگلیس و روسیه همان عکس را شبیه سازی کردند.
طالبان با انتشار تصاویری مدعی شد که شهر قلعه نو مرکز استان بادغیس هم سقوط کرده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سخنگویان طالبان از سقوط شهر قلعه نو مرکز استان بادغیس در شمال غرب افغانستان و هم مرز با کشور ترکمنستان خبر می‌دهند. بر اساس ادعای طالبان و تصاویر منتشر شده از بامداد پنجشنبه تاکنون مراکز استان‌های غزنی، هرات، قندهار، هلمند و بادغیس سقوط کرده است. دولت تاکنون به غیر از اینکه استاندار غزنی را به اتهام تبانی با طالبان دستگیر کرد، درباره سقوط این مراکز استانها چیزی نگفته است.
در واکنش به تشدید تحرکات واشنگتن علیه پکن و مسکو، چین و روسیه رزمایش مشترک برگزار کردند.
همزمان با تشدید تحرکات واشنگتن علیه پکن و مسکو، رزمایش مشترک نظامیان چینی و روسی در شمال غربی چین در حال برگزاری است. این رزمایش نظامی از روز دوشنبه به ریاست ویزو چنگ، عضو کمیسیون مرکزی نظامی چین آغاز شده است.
ما سناریوی رزمی واقعی رو شبیه سازی کردیم تا بتونیم ظرفیت‌های فنی و تاکتیکی رو بهتر تشخیص بدیم و عمدتاً بر آموزش تخصصی در میدان نبرد تمرکز می‌کنیم.
کارشناسان و رسانه‌های چین هدف از این رزمایش را تقویت عملیات مشترک ارتش‌های چین و روسیه در برابر اقدامات تروریستی و نشان دادن عزم راسخ و توانمندی دو کشور برای همکاری مشترک به منظور تأمین امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی دانستند.
نیروهای نظامی چین و روسیه در این رزمایش در تاکتیک‌های مختلف با یکدیگر هماهنگ شدند و از ده‌ها سلاح به صورت مشترک استفاده کردند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، چین.
چند خبر کوتاه. رئیس رسانه ملی در پیامی در گذشت مرحوم سلیمانی، بازیگر متعهد، پرتلاش و با اخلاق کشورمان را تسلیت.
پژوهشگران پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نخستین بار در کشور گلخانه هوشمند طراحی کرده و ساختند.
طوریت آستان قدس رضوی گفت داروسازی سامن آستان قدس برای افزایش تولید سرم فعالیت خود را شبانه روزی و سنوبته کرده است.
بیش از 1 میلیون تن سیمان شنبه در بورس کالا عرضه می شود.
سرپرست فرمانداری انبرآباد در جنوب استان کرمان اعلام کرد زلزله 4.9 ریشتری این شهرستان خسارتی نداشت.
انجمن طیور ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار پایان دادن به سیاست ارزی ترجیحی برای واردات نهاده شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن اتحادیه میوه و تربار استان تهران با اشاره به ورود 1500 تن هویج به میدان تربار مرکزی تهران از تعدیل قیمت این محصول خبر داد. آقای دارای نژاد دلایل اصلی بالا رفتن قیمت هویج را افزایش تقاضای مردم برای مصرف در شرایط کرونایی و کاهش عرضه این محصول دانست.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد ساعات منع تردد شبانه که قبل از ماه محرم از ساعت 22 تا 5 بامداد بود، در دهه اول محرم به ساعت 24 تا 6:30 دقیقه صبح تغییر پیدا کرده است.
آزاد راه تهران کرج به علت انجام عملیات عمرانی از ساعت 5:30 دقیقه تا 6 صبح امروز جمعه به صورت مقطعی بسته می شود.
گروه صنعتی ایران خودرو طرح پیشفروش 5 محصول خود را با موعد تحویل یک ساله از شنبه 23 مرداد به مدت 3 روز اجرا می‌کند.
سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین با انتقاد از بازدید هیئت آمریکایی از مسجد الاقصی و سرزمین‌های اشغالی فلسطین تأکید کرد این بازدید به اشغالگری صهیونیست‌ها وجهه قانونی می‌بخشد.
کارکنان شرکت نفت یمن با تجمع مقابل دفتر سازمان ملل در صنعا پایان دادن به توقیف کشتی‌های حامل فراورده‌های نفتی و اجازه ورود آنها را به بندر حدیده خواستار شدند.
گرمای بی سابقه و آتش سوزی در بیش از 500 نقطه ایتالیا به مرگ 4 نفر منجر شد.
و پارلمان لهستان قانون جنجالی رسانه را به تصویب رساند. قانون رسانه‌ای مصوب پارلمان لهستان که شرکت‌های خارج از منطقه اقتصادی اروپا را از مالکیت یا جایگاه سهامدار اصلی رسانه‌های داخلی لهستان منع می‌کند، با مخالفت شدید اروپا و آمریکا روبرو شده است.
و حالا شنونده ی آخرین خبرهای ورزشی باشید با اجرای همکارم آقای زندی.
ممنونم آقای جدیدی. سلام به همه هموطنان عزیز. رحیم زاره رئیس کمیته فوتبال و فوتسال مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با حضور در فدراسیون فوتبال با شهاب الدین عزیزی خادم در خصوص مسیر آماده سازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی، چگونگی آماده سازی حضور در جام جهانی فوتسال در لیتوانی و مواد مختلف به بحث و تبادل نظر پرداخت. والیبالیست های ساحلی ناشنونده کشورمان به مرحله 1/8 قهرمانی جهان راه یافتند. در چهارم روز از رقابت های والیبال ساحلی قهرمانی جهان در لهستان، تیم ایران الف با نتیجه 2-0 تیم ژاپن را شکست داد. تیم بی ایران هم 2-1 نتیجه را به تیم اوکراین واگذار کرد، اما صعودش به مرحله 1/8 نهایی مسجل شد. ولادیمیر آلکنو هم از والیبال خداحافظی کرد. سرمربی روسی تیم ملی والیبال ایران در یک نشست خبری آنلاین با عذرخواهی از مردم ایران به دلیل نتایج دور از انتظار والیبال در المپیک توکیو گفت: از کارشناسان، پیشکسوتان و والیبال دوستان تقاضا دارم در کسب نتایج ضعیف هیچ یک از بازیکنان را مورد هدف قرار ندهند. تاوان تمامی شکست‌ها بر گردن من است. و ضمن خداحافظی از والیبال، برای عطایی سرمربی جدید و کادر فنی آرزوی موفقیت دارم. تیم ملی بسکتبال ایران در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی که پس از المپیک 2020 توکیو منتشر شد، یک پله صعود کرد و در جایگاه 22 جهان و دوم آسیا قرار گرفت. ایران در المپیک توکیو با 3 شکست از صعود به مرحله حذفی باز ماند. مسابقات جهانی تیراندازی با کمان در لهستان پیگیری شد و نمایندگان ایران در رده نوجوانان و جوانان با قبول شکست برابر حریفان خود از ادامه رقابت‌ها باز ماندند. با اعلام سرتیب فولادی رئیس تربیت بدنی نیروهای مسلح، مسابقات جودوی قهرمانی جهان سیزم به تقویم فدراسیون بین‌المللی اضافه شد. این رقابت‌ها آبان ماه به میزبانی پاریس برگزار می‌شود. فصل جدید رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا از جمعه شب آغاز می‌شود و طبق برنامه در لیگ برتر انگلیس برنتفورد با آرسنال به مسافه هم می‌روند و در لیگ اسپانیا والنسیا با خطافه بازی دارد. در بوندسلیگای آلمان هم مونشن گلادباخ برابر بایرن مونیخ قرار می‌گیرد و روملو لوکاکو مهاجم بلژیکی فصل گذشته تیم فوتبال اینتر با قراردادی 115 میلیون پوندی تا سال 2025 به چلسی پیوست. سپاس از همراهی شما.
امشب و فردا بعد از ظهر در ارتفاعات استانهای گیلان، مازندران و قزوین، البرز، تهران و همینطور سمنان و بخشهایی از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان و کرمان رگبار باران رخ میده. گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو هم خواهد داشت. تا روز یکشنبه هفته آینده در شرق کشور به ویژه منطقه زابل و از جمعه شب و طی روزهای شنبه و یک شنبه در جنوب استانهای تهران و سمنان و شرق استانهای یزد و اصفهان نیز وزش باد شدید گاهی گرد و خاک رو پیش بینی می‌کنیم. ضمن اینکه از امشب در استانهای کرمانشاه، ایلام و خوزستان احتمال وقوع پدیده گرد و خاک وجود داره. تهران امشب آسمان صاف تا قسمتی ابریگاهی وزش باد رو خواهد داشت و فردا هم شرایط به همین ترتیب خواهد بود. حداکثر دما فردا در تهران به 38 درجه بالای صفر خواهد رسید.
هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:49 بامداد و طلوع آفتاب ساعت 6:22 است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا مازندران است. نگینی بر انگشتری ایران زمین. اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام آفریدگار هستی بخش، همو که ما جهانیان را در کنار هم هم نوای هم و برای هم آفرید، تا خورشید مهر آفرین هر روز من باشد و مهتاب روشنساز و شادی بخش شبهای من، تا در این هماوایی همدلانه غنچه‌ای در گیتی جز به گاه مهر ندمد و پویه‌ای در هستی جز به راه عشق نرود. ثنا و ستایش چون این کردگاری را که به آدمیان شور زیستن جمعی داد. و سلام به شما شنوندگان شبهای ایران. ایران من سید مجید محمدی هستم و افتخار دارم سلام گرم اهالی دیار علویان، مردم دلداده به خاندان امامت رو به شما مردم ایران زمین، هموطنان عزیز و ارجمندم ابلاغ کنم. ایام سوگواری شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت همه شما سوگواران تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. ما انسان ها موجودات اجتماعی هستیم و برای همین هم نمیتونیم نسبت به سرنوشت اطرافیانمون بی تفاوت باشیم. شیوع گسترده کرونا این روزها شرایط سخت و تلخی رو داره رقم میزنه که اگر با مشارکت هم، با همیاری و همراهی هم و البته کمک مسئولان به داد خودمون نرسیم، ممکنه خدایی نکرده اوضاع بدتری از این داشته باشیم. برای شفای همه بیماران مبتلا به این ویروس منحوس و همه اونهایی که ملتمس دعا هستند، آرزوی شفای عاجل میکنیم. در حالی که 34 دقیقه از 22 مرداد ماه رو داریم پشت سر میذاریم، شبهای ایران امشب رو از رادیو مازندران تقدیم شما میکنیم. این برنامه به صورت یک مجله رادیویی داره پخش میشه که بخش مختلفی هم داره. اجازه بدید این بخش ها رو برای برنامه امشب خدمتتون معرفی کنم. دو بخش گزارشی داریم که همکارمون آقای محمد امینی تهیه کرد.
درود و سلام حضور شما عزیزانی که در جای جای کشورمون ایران، بیایم شمال ایران و استان مازندران شنونده صدای ما هستید. ما در شهرستان بابل هستیم.
در کنار این گزارش ها، در فرصت مناسب به صورت جمعی و مشارکتی و البته با حفظ شیوه نامه های بهداشتی، یعنی به صورت مجازی سفر می کنیم به استان خوزستان که با مشارکت و هدایت همکار ارجمندمون خانم مسکین این گزارش ها تهیه شده.
مریم مسکن هستم، گزارشگر مرکز خوزستان. صدای ما رو از اهواز کنار رود کارون میشنوید.
و بخش‌های دیگه‌ای هم داریم که با مشارکت کارشناسان مختلف در قالب یک کار گروهی همدلانه و به پاس همراهی شما تقدیمتون خواهیم کرد.
سلام به شما همراهان ارجمند، شنوندگان گرامی شب‌های ایران. ایام سوگواری شهادت حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام و یارانشون رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
اما 22 مرداد مصادف با 13 آگوست روز جهانی چپ دست ها هم هست که در همین زمینه صحبت های دکتر غلامی رو خواهیم شنید.
شاید بیشترین برخوردی که واقعا ما با چپ دست ها داریم موقعی هست که می نویسم.
خب اینم از بخش‌های مختلف برنامه که با هم صحبت کردیم، بخش‌های مختلفی که قرار شده به همکاری و همراهی یک کار گروهی از سوی رادیو مازندران تقدیم شما بشه. تهیه کننده برنامه امشب جناب یدالله‌ای هستند، صدا بردار محترمون مهندس شهرام حق‌شناس عزیز، در ارتباطات سعید عرب حضور دارند و با همراهی مدیر محترم پخش جناب دلدار و ناظر محترم پخش آیه امینی هم ما رو همراهی می‌کنند. به نویسندگی آیه لطف‌الله سعیدی‌فر برنامه امشب شب‌های ایران تقدیم شما میشه.
می دل خانه که این سامون بمونده، می عاشق دل ارمون بمونده، جان ایرونه و سسوز بباشیم، همین شک ملک ما زرو بمونده، همین شک ملک ما زرو بمونده، همین شک ملک ما زرو بمونده.
امشب از ابتدای برنامه از کار گروهی گفتیم و سوال همراهی هم داریم برای شما دوستان ارجمندی که دارید صدای ما رو میشنوید از برنامه شب‌های ایران، با این عنوان که دوست دارید کارها رو شما به صورت گروهی انجام بدید یا فردی. نمونه هایی از کارهای گروهیتون رو برامون بگید، نتیجهش چی بوده. لطف کنید ما رو همراهی بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاه 30152 و دو شماره تلفن 330-63-300 و 330-63-400 با پیش شماره 011 که متعلق به استان مازندران هست. منتظریم که صدای گرم شما رو بشنویم از هر گوشه این آب و خاک که شنونده برنامه شب‌های ایران هستید. با موضوع کار گروهی با هم گپ و گفتی خواهیم داشت.
ملاقات ما
گفتگوی باران
صلابت کو ساران و صدایی چون رود
به نمایندگی از همه مازندرانی های عزیز به شما ایرانیان گرامی میگیم سلام.
شبم شکفته به دیدار و مهر یاران است، شبم ز صحبت یاران ستاره باران است
و این ترنم صدای رادیو مازندران است.
همه ما میدونیم که مشورت کردن برای کار گروهی کار بسیار تأثیرگذاریه و بدون شک آثار و تبعات مثبتی داره، چون وسعت دید افراد رو بازتر میکنه. اما مهم اینه که طرف مشورت ما کی باشه. یکی از مهمترین مصداقهای مشورت همین شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند که به هر حال چند روزیه که دوره جدید فعالیتشون رو شروع کردن که همه اعضا در یک نشست جمعی به نتایج واحدی میرسند. این که میگیم طرف مشورت مهمه همینجاست. بعضی از همین جلسه ها به نتیجه واحد نمیرسه، حتی گاهی باعث اختلاف نظرهای شدیدی هم میشه که البته ناشی از احساس مسئولیت زیاده که افراد نسبت به هم دارن که به خاطر اعتماد عمومی و منافع مردمه، که البته همینه که گفتیم در یک جامعه مردمگرا این خرد جمعیه که نظر نهایی رو میده. به همین دلیله که باید افرادی وارد شوراها بشن که اهل گفتگوهای منطقی و مباحثه های علمی باشند. هر جایی که خرد جمعی تصمیم گیری کرد، اونجاست که کارهای مثبت صورت میگیره. دعوت میکنم در این قسمت از برنامه بخش اول گزارش همکارمون آیه محمد امینی رو بشنوید.
به نام خداوند دانا و توانا، درود و سلام حضور شما عزیزانی که در جای جای کشورمون ایران، بیایم شمال ایران و استان مازندران شنونده صدای ما هستید. ما در شهرستان بابل هستیم و جالبه در خدمت عزیز بزرگواری هستیم، جناب آقای عباسی، جوان موفقی هستن. خب در رشته ورزشی هم رشته شطرنج رو در نظر بگیم، رتبه کشوری رو به دست آوردن، بسیار فعالن و جالبه یک گروه مردم نهادی دارن که در نوع خودش جالب توجهه، کارهای خاصی انجام میدن. اعضای این گروه که در نوع خودش واقعا قابل تقدیر و احترام هست، اجازه بفرمایید صحبت رو کوتاه بکنیم و در خدمت ایشون باشیم، کمی بیشتر با ایشون صحبت بکنیم. جناب آقای عباسی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و همچنین شما.
روز و روزگار، شب و شبانگان بر شما خوش باشه همیشه.
قربان شما، همچنین شما. امیدوارم که همه عزیزانم هم که الان دارن صدای ما رو میشنون، چه توی ماشین، چه توی خیابون، چه تو منزل خودشون، هر جا که هستن، امیدوارم حال دلشون خوب باشه.
پس جناب آقای عباسی کارهای گروهی رو بیشتر میپسندید؟
بله، به هر حال مطمئنن کاری که توسط یک شخص بخواد انجام بشه، قدرت اون کار و به موفقیت رسوندن اون کار خیلی ضعیف‌تر میشه نسبت به این که اون کار بخواد توسط یک گروه انجام بشه. مطمئنن داخل یک گروه افراد موفق‌تری وجود دارن و تقسیم کاری بهتری میتونه انجام بشه و مطمئنن اون کار نتیجه خیلی بهتری داره.
اما تو ورزش رفتی شطرنج که انفرادیه.
بله دیگه.
رتبه چندم کشوری رو دارید شما؟
رتبه سوم کشوری داشتید.
شما موفق باشید و یه روزی هم در مسابقات جهانی شاهد حضور شما باشی.
قربان شما دیگه، البته سنی از ما گذشته.
شما چرا جوونی سر حالید؟ شبیه کشتیگیری هستید تا شطرنج بازان.
مخه شما.
جناب عباسی از گروهتون صحبت بفرمایید. یاران عشق، نه؟
خیلی خوشحال هستم از اینکه عضو یکی از بهترین گروه‌ها و جذاب‌ترین گروه‌های ممکن هستم. گروه یاران عشق گروهی هستش که توسط سرکار خانم نرگس کلباسی ایجاد شده، نه تنها توی کشور خودمون بلکه توی کشورهای مختلف، کشوری که نیاز به کمک داشتن، بچه‌هایی که نیاز به کمک داشتن سرپرستیشون بر عهده گرفته و کلی کارهای دیگه کرده. اگر بخوام واقعا لیست کنم کارهای ایشون رو، شاید وقت به من اجازه نده.
درود بر خانم کلباسی و همه اعضای این گروه. مهمترین فعالیت‌ها اون وقت جناب عباسی،
میتونم به عنوان مثال جمع‌آوری زباله تو سطح پارک‌های جنگلی تو سطح مازندران انجام شده میتونم نام ببرم. اوج کرونا، تحویل 500 دست لباس مخصوص کرونایی برای پرستاران و دکترای توی بیمارستان یحیی نژاد بابل بوده. تحویل 3 تا دستگاه پالسی اکسیمتر به بیمارستان یحیی نژاد بابل بوده که این پولش توسط اعضای یاران عشق کشور جمع شده. تهیه فیلم کوتاه برای قدردانی از مادر بوده. کلیپ بسیار قشنگی شده و عزیزانی که تمایل دارن بخوام ببینن میتونن توی پیج یاران عشق کلیپ و این فیلم کوتاه رو ببینن. طراحی و دوخت ماسک پارچه‌ای مناسب برای استفاده کودکان بوده، یعنی خود بچه‌ها طراحی کردن ماسک و خود بچه‌ها دوختن و خود بچه‌ها این کارو برای پخشش و به دست کودکان برسونن خودشون درست کردن. کمک مالی و فیزیکی اعضای یاران عشق کشور نه تنها مازندران به مردم سرپل ذهاب بود، توی ساخت و سازش بچه‌ها کمک می‌کردن، توی بحث مالیش کمک می‌کردن، توی بحث امداد رسانه‌شون کمک می‌کردن،
حتی حضوری
نه تنها کمک میکردن، اشتغال زایی ایجاد کرده بودن برای مردم سرپل ذهاب.
چطور؟
با ایجاد کارگاه ها و ایجاد تولیدی های خیلی کوچیک تو اون شرایط سخت، بحث برای خانم ها باشه، برای آقایون شده مثلا یه زمین کوچکی مثلا تهیه کنن و اون چیزایی که نیاز هستش اونجا برای کاشت و برداشتش مثلا بخوان اونجا بهره برداری کنن که لااقل درآمدزایی کوچیک بشه تو اون شرط سختشون. اعضای یاران عشق اومدن با همدلی و اتحادی که داشتن یک قراری گذاشتن توی پایگاه انتقال خون شهر بابل، با اهدای خون خودشون تونستن مطمئنا جان چند نفر رو نجات بدن، چند نفری که واقعا به این خون نیازمند بودن. ترتر کشوری بودش، مطمئنا همه یاران عشقی این کارو انجام دادن. از همه عزیزانم خواهش میکنم، خواهشن عاجزانه خواهش میکنم که اگر میتونن، اگر شرایطشو دارن، حتما به پایگاه انتقال خون شهرشون و استانشون سر بزنن.
اون پیامد دلخوشی ها چقدر ما رو آروم خواهد کرد.
واقعا همینطوره و آدم حس خیلی خوبی پیدا میکنه از انجام این کار.
خیلی ممنونم جناب آقای عباسی و این کارهای گروهی چقدر زیباست که بعید به نظر میرسه آدم به صورت انفرادی بخواد قدمهای این گونه ای برداره. بسیار خوشحال شدیم، امیدواریم ما هم عضو چنین گروهایی بشیم. حتما این نیست که کمک‌های مالی بکنیم، نه، شاید یه قدم دیگه‌ای در حیطه کارمون و اندیشمون ورداریم که بتونه تاثیرگذار باشه که دیگران هم، یعنی هموطنانمون هم، به آرامش بیشتری برسن. خیلی ازتون ممنونم.
منم به نوبه خودم تشکر میکنم از همه عزیزانی که عضو گروه بزرگ مردم نهاد غیر دولتی یاران عشق هستن و سایر انجوی هایی که وجود دارن توی کشور و تلاش میکنن برای بهتر شدن حال مردم. و همچنین یک تشکر ویژه از سرکار خانم نرگس کلباسی دارم که باعث بانی ایجاد این گروه شدن و باعث شدن حال دل من و حال دل هموطنان خودم و همشهری ها و هموستانی های خودم خوب بشه.
امیدواریم تن و دل ایشون هم خوش باشه همیشه.
انشالله.
شخاک ایرور دور جان ما ضرور دور، شخاک ایرور دور جان ما ضرور دور، سبز مر سامون دور که دل ارمون دور، که دل ارمون دور. دوباره شور و شادی و یه بیدا صبحی مازرون، صبحی عام دنیا، دوبار شور و شادی و یه بیدا صبحی مازرون، صبحی عام دنیا. دوبار چشمه باری تجمی ردا کفیم همه دریوی اندا، دوبار چشمه باری تجمی ردا کفیم همه دریوی اندا. وطن تپه جان و دل کرم به سه افتاب پایین یارم به، وطن تپه جان و دل کرم به سه افتاب پایین یارم به. همه یاری همه دوشه براری تشه جا نقایه دو دارم به، برایی ترش جانی قید دوست دارم به. شقاک ایرور دور جان سرور دور سبز من سامور دور شدل ارمون دور شدل ارمون دور انگشتر جهونه منه نگین همه ما زندرونه اگه ایرون انگشتر جهونه منه نگین همه ما زندرونه.
بله، جان مازندرون با صدای نادر غنبری تقدیم شما شد از برنامه شبهای ایران که امشب از رادیو مازندران داره تقدیم شما میشه و خیلی خوشحالیم که شنوندگی این برنامه هستید. برای همراهی بیشتر شما و عزیزان با این برنامه، سال همراهی رو هم خدمتتون یه بار دیگه عرض می‌کنم. با توجه به اینکه امروز روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی هست، ازتون پرسیدیم که دوست دارید کاراتون رو به صورت گروهی انجام بدید یا انفرادی. اگر تجربه‌ای دارید از موفقیت در کار گروهی به ما بگید، یا اگر